أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در شبهه غیر محصوره بود که معروف است ما به در لسان جماعت من المتأخرین که علم اجمالی در شبهه غیر محصوره منجز نیست، مکلف میتواند ما شاء من الاطراف را مرتکب بشود. وجهی را در عدم تنزیز علم اجمالی شیخ فرمود با اون وجوهی که از دیگران نقل فرموده است، وجهی را که فرمود کثرت الاطراف موجب می شود که این علم اجمالی یعتنا به نبوده باشد این دل و گلا. و این کلام شیخ را تفسیر کردند که کثرت الاطراف موجب می شود که احتمال معلوم بالاجمال و ثبوت تکلیف در آن اطرافی که مکلف آنها را مرتکب می شود احتمال تکلیف موهوم بوده باشد. و ما هم عرض کردیم اگر مراد شیخ این بوده باشد، مراد از وهم اطمینان به عدم تکلیف در این مورد است، چون که اطراف خیلی است، یه اینا از 10,000 اینا نجس است و بقیهش پاک است، کسی که برمیدارد یه اینا را تناول کند اطمینان دارد که نجس این نیست، چون که اطمینان به عدم نجاست و اطمینان به طهارت دارد و اطمینان دارد که امانی که وقع علیه نجس غیر این است، بدون جهت در ما نهنوی اصل نمی خواهیم. خود اطمینان طریق است بر حلیت شی و به طهارت شی، بدون جهت می تواند مرتکب بشود. این حرفیست که کلام شیخ را به او توضیح کردیم بنابراین تفسیر که کثرت الاطراف موجب می شود بر این که هر کس یه شخصی اگر ناسزا بگوید به یکی از اهل شهر، توجه کردید چون غیر معین است که اسم کرا برده، بدون زد هر کس دست بزنه میگه با اطمینان دارم با من کاری ندارد، رو این اصل متأثر نمی شوند. این وقت اگر درست بوده باشد، یعنی این نحوی بوده باشد که کثرت الاطراف طوری بشود که در ارتکاب بعض اطراف شخص مطمئن بشود که معلوم بالاجمال در اینها نیست، اون عیب ندارد، ما هم منکرش نیستیم. اگر سوراش محقق بشود و این زور بشود در شبهه غیر محصوره، اطمینان حجیت و گلایی است. بدون جهت میگوییم ارتکاب در تمام اطراف دیگر جایز نمی شود. اون مقدار از ارتکاب جایز می شود که اطمینان باز هست که معلوم بالاجمال اینها نیستند. وقتی که ارتکاب به حدی رسید که این اطمینان زایل شد، اون وقت اطمینان بر این که در ما بقی حرامی هست، اون اطمینان مثل علم اجمالی اسم نجز تکلیف هست، چون جهجت هست بر ثبوت تکلیف بین الاطراف و منجز می شود. این وطهی بود که شیخ فرموده، درست این وطه را یاد تنبا بوده باشد. یه وجهی هم مرحوم ناینی فرموده است در این که علم اجمالی در موارد شبهات غیر محصوره منجز نیست تشریف را، آنی که مرحوم ناینی فرموده است. بله این بحثش که در ما نحنفی می کنیم اختصاص به شبهه غیر محصوره ندارد، کلامیست. بله ساری و زاری اگر توجه کنید، خوب دقت بکنید، بحث خیلی مهمیست. ایشان اینجور ادعا کرده از خدا رحمتش کند، فرموده است معیار در تنزیز علمی اجمالی قدرت مکلف است علی المخالفت القطعیه. هر معلوم بیل اجمالی که مکلف علم قدرت پیدا کرد با اون علم اجمالی که دارد، تمام اطراف علم اجمالی را مرتکب بشود، اون وقت علم اجمالی منجز می شود. اون وقتی که مخالفت قطعی ممکن شد برای مکلف و مکلف توانست معلوم بیل اجمال را مخالفت قطعیه بکند، اون وقت از علم اجمالی منجز می شود. و اما در مواردی که مکلف متمکن نیست معلوم بیل اجمال را مخالفت قطعیه بکند و نمی تواند، اونجا اصلا علم اجمالی کل عدم است، هیچ تأثیری ندارد. این کبرا را ایشان ادعا کرده است و این کبرا را تطبیق کرده است به شبهه غیر محصوره. فرموده است بما این که در موارد شبهات غیر محصوره اطراف العلم خیلی است، من الکثرتی به مسابه ایست که مکلف نمیتواند همه را مرتکب بشود. انسان نمیتواند تمام قصاب هایی که در شهر است از تمه گوش بخرد بخورد، این تمکن ندارد. این را چون که تمکن ندارد مکلف بر مخالفت قطعیه در موارد شبهه غیر محصوره لکثرت الابتلاء، پس متمکن از مخالفت قطعیه نیست، نمیتواند کاری بکند مکلف که قطع کند امیته موجوده را، من قطعا خوردم، اینا نمیتواند قطع پیدا کند. چون که مخالفت قطعیه معلوم بیل اجمال لکثرت الاطراف در شبهه غیر محصوره ممکن نیست، پس علم اجمالیش هم منجز نیست. چون که وجوب موافقت قطعیه فرع عدم جواز مخالفت قطعیه است، اونجا که مخالفت قطعیه جایز نشد چه جایز نمی شود اون وقتی که ممکن باشد و شارع راضی نشود به مخالفت اون تکلیف واقعی و عقل منع کند از مخالفت قطعیه اون تجریف، اونجاست که علم اجمالی منجز می شود و الا منجز نمی شود. در مانحنفی هم در شبهات محصوره، بلی در شبهات غیر محصوره، این علم اجمالی منجز نمی شود. ایشان از این دو مطلب ملاک در تنزیز علم اجمالی، تمکن المکلف است از مخالفت قطعیه و بما این که در این یه مطلب ثانی این است که بما این که در شبهات غیر محصوره مکلف متمکن از مخالفت قطعیه نیست، پس علم اجمالی در شبهه غیر محصوره منجز نمی شود. به این دو مطلب متفرع کرده است، نتیجه گرفته است، اصل شبهه غیر محصوره ای که در کلمات اصحاب هست و میگویند علم اجمالی در او منجز نیست، این مختص به شبهات تحریمیه است. که میداند یکی از این ایناها ندیزه است، یکی از این گوشتهایی که قصاب ها میفروشد میته است. اینجاست که در شبهه تحریمیه که انسان علمی مالی دارد و از این گوشتها حرام میته استند و از این ماها نجس هستند، اینجا هاست که مکلف نمیتواند لکثرت الاطراف مخالفت قطعیه بکند و بدون جهت علم اجمالی منجز نمی شود. و اما در شبهات وجوبیه ولو اطراف خیلی بوده باشد، مثل این که صد تا میت است، می داند یکی از اینها میت مسلم است که تجهیزش واجب است، شبهه غیر محصوره است مثلا فرض کنید، ولیکن شبهه شبهه وجوبیه است، اینجا مخالفت قطعیه ممکن است. چرا؟ چون که هیچ کدام را دفن نمی کند. قطع دارد بر اینکه تکلیف واقعی را که دفن میت مسلم است مخالفت کرد. این علم اجمالی منجز است. غایت الامر در شبهات وجوبیه انسان بخواهد تمام اطراف علمی را اتیان کند تا یقین کند که معلوم بالاجمال تکلیف را انتصال کرده، اون واجب واقعی را آورده، این مستر است به ترک بعض اطراف، که همون مسئله سابقی که مستر است چون که هرزی می شود، ضرری می شود، اون داستان سابق میاد. بدون جهت علمی اجمالی اونجا منجز است، منتها مستر است بعض اطراف را ترک کند، اون استرار لا ترک بعض اطراف می شود، منتها استرار که لا غیر معین است، چون که مستر است بعضیش را ترک بکند، اون بعض حی و بعضین تعیین ندارد. پس علا حاضر اساس اون داستان قبلی است که بحث کردیم در بحث استرار. و اما علم اجمالی در اونجا هم گفتیم علم اجمالی منجز است، ایشان هم فرمود در موارد استرار لا غیر معین منتها موافقت قطعیه لازم نیست، اینجور گفت سابقه. و اما در شبهات تحریمیه اونجا این مسئله است که علم اجمالی منجز نیست. این حاصل کلامی است که مرحوم ناینی فرموده. خب در ما نحنفی سه تا مرحله شد. مرحله اولا که ملاک در تنزیز علم اجمالی امکان مخالفت قطعیش برای مکلف است، که مکلف متمکن باشد مخالفت قطعیه را، این یه مرحله. مرحله ثانی این است که در شبهات غیر محصوره همین جور است، میزان تنزیز علم اجمالی موجود نیست، مکلف متمکن نیست برای مخالفت قطعیه اون حرام معلوم بالاجمال. مرحله ثالثه این است که شبهه غیر محصوره بحثش منحصر به شبهات تحریمی است. این سه مرحله شد در کلامون. اول مرحله الاولا که چرا تنزیز علم اجمالی دایر مدار امکان مخالفت قطعیه است. ایشان می‌فرماید وجهش معلوم است، وجهش معلوم است، تنزیز علم اجمالی به واسطه تساقط الاصول در اطراف است، اصول نافیه در اطراف وقتی که تساقط کردند، مثل این که این اینا هست و این اینا هم هست، اون اینا سه ایناست، می‌دانم به یکی از اینها اصابت نجس شده است. این علم اجمالی منجز است گفتیم در شبهه محصوره. چرا؟ چون که اصول تعارض می کنند، چون که شارع بجد اون هم پاک است، این هم پاک است، این هم پاک است، این معناش این است که ترخیص داده است، ترخیص قطعی در مخالفت تکلیفی که معلوم بالاجمال است، و اون مخالفت عملیه ها، مخالفت قطعیه او ترخیص داده است، که تا میتوانی فرض بفرمایید اون حرام واقعی را بخوری، ترخیص در مخالفت حرامی که اون حرام واصله است و به مکلف رسیده است، این ترخیص از مولا قوی هست، ممکن نیست، چون تکلیف رسیده به مکلف، در تکلیف واصل نمیتواند شارع ترخیص بدهد، پس در همه نمیتواند ترخیص بدهد، در بعضم ترخیص بدهد دون دیگری ترجیح الامرجه است، چون که اگر در بعض ترخیص بدهد نه این قبحی ندارد، چون که بعض معین ها ترخیص در بعض معین بدهد این عیبی ندارد، چون که باز تکلیف واقعی هست ولی و واصل هست و به او هم امتصال می شود، منتها امتصالا توجه کردید احتمالی هست، با ترخیص در بعض اطراف منافات ندارد، اما در همه ترخیص بدهد با اون تکلیف واصل منافات دارد، ترخیص در همه که ممکن نیست، در بعض دون بعض ترجیح بلا مرجح است، بدون زد تساقط می کنند یعنی بجمالی منجز می شود. اینه دیگر ایشان می فرماید در جایی که مخالفت قطعیت، درست توجه کنید بحث مهمی است، ایشان می فرماید در جایی که مخالفت قطعیت ممکن نشد ترخیص در اطراف عیب ندارد، در تمام اطراف ترخیص بدهد شاره. چرا؟ چون مخالفت عملیه ممکن نیست، مخالفت عملیه توجه کردید لازم نمیاد، ترخیص در مخالفت عملیهی که ممکن است قوی است، و اما ترخیصی بدهد در مخالفتی که مخالفت قطعیه نمی شود هیچ وقت، ترخیص در او محضوری ندارد. و بدون جهت فرض بفرمایید، درست توجه کنید چه میگویم، اگر در شبهات محصور، اگر غیر محصور فرض کردیم، مکلف متمکن نیست تمام اطراف را مرتکب بشود، هر طرف را ترخیص بردارد لحاظ کند، شارع در او ترخیص بدهد، کل شیء لک حلال یا کل شیء طاهر، همه اش را ترخیص بدهد، هر طرفی را که انسان اختیار بکند ترخیص بدهد، هیچ محصولی ندارد، چون که محصولی ندارد این ترخیص، چون که مخالفت قطعی ممکن نیست، ترخیص قطعی در مخالفت قطعیهی که اون مخالفت قطعیه را مکلف میتواند صورت عمل بدهد در خارج، او قوی هست، و اما ترخیص در اطرافی که منجر به مخالفت قطعیه نمی شود، یعنی ممکن نیست بشود و مکلف قادر نیست بر مخالفت قطعیه، محصولی ندارد. و من هنا اگر یادتون بوده باشد در دوران الامر بین المحظورین که نمی دانستیم این فعل حرام است یا واجب، گفتیم هم براءت جاری است در ناحیه احتمال الوجوب، هم براءت جاری است در ناحیه احتمال حرمت، با وجود این شارع بگوید نه وجوب امتصالش را میخواهم وضع نشده، نه حرمت، این ترخیص در مخالفت قطعیه است دیگه، اینجوره یا نه؟ گفتیم محصوری ندارد. چرا؟ چون مخالفت عملیه صورت خارجیه ندارد، نمیتواند، ممکن نیست در خارج اما صورت عمل پیدا بکند، این صورت در خارج عملی بشود، این ممکن نیست، ترخیص عیبی ندارد. و من هنا معلوم شد چونهایی که به مرحوم ناین نقض کردند، گفتند بله اگر این حرف شما درست بوده باشد که مخالفت قطعیه اگر ممکن نشد، توجه کردید اونجا علم اجمالی منجز نیست، باید در شبهات محصوره ملتزم بشوید. مثلا انسان علم دارد که یکی از احد، یکی از ضدینی که لهما ثالثن است، یکی از آنها حرام است، توجه کردید؟ مثل اینکه فرض بفرمایید من میدانم، بله، یا اینکه نذر کردم فردا این در طلوع آفتاب یا در این مکان نبوده باشم، قسم خوردم یا در این مکان نبوده باشم یا در مکان فلانی که مکان آخر است اول طلوع آفتاب اونجا نبوده باشم، یکی از اینها را قسم خوردم بر ترکش که نکنم، کدام یکیس یادم رفته که اینزا بود که اینزا نباشم یا اونزا نباشم، یکیش را میدانم. خب بودن در اینزا توجه کردید، خب حرام است، انسل حلف است، یا بودن در اونزا. اینجا همین زور است دیگر، اگر بنا بشود ملاک در تنزیز علمی اجمالی این بوده باشد، چون که مخالفت همه قطعیش ممکن نیست، علمی اجمالی منجز نمی شود اینجا، چون که مخالفت قطعیش ممکن نیست، چون که اول طلوع آفتاب من بشر هستم، نمیتونم همینجا باشم همونجا، نمیتواند شخص واحد همینجا باشد یا همونجا بوده باشد. وقتی که این زور شد در ما نهنفی، این علم اجمالی منجز نیست. خب وقتی که اول آفتاب فردا شد لازم نیست من برم به مکان سالیسی که نه اینزا باشد نه موافقت قطعیش منجن است، منجن است بر اینکه فردا صبح در حرم برم که نه اینزاست نه اونزای دیگر. توجه کردید؟ ولیکن مخالفت قطعیش منجن نیست، مخالفت قطعیش منجن نیست که یه کاری بکنم قطع داشته باشم مخالفت شدم. نه این دتلو آفتاب، اگر اینزا شدم احتمال میدم حرام اون یکی بود، اونزا شدم احتمال میدم حرام این یکی بود، مخالفت قطعیش ممکن نیست. نقض کردم به مرحوم آخوند باید این علم اجمالی منجز نباشد، او بی نقض نیست، مرحوم ناینی ملتزم میشه در منجز نیست. لازم نیست انسان در این صورت اختیار بکند ضد ثالث را، هر کدام را بخواهد مرتکب می تواند اتیام بکند، مثل دورانم بینن محصوله، این نقض حساب نمی شود. ایشان حرفش اینه، درست توجه کنید ایشان چی می گوید. می گد ملاک در تنزیز علم اجمالی تساقط الاصول است در اطراف علم اجمالی، یعنی اصول نافیه در اطراف علم اجمالی تساقط کنند، و تساقط هم در صورتی است که جمع در ترخیص ممکن نبوده باشد، جمع بکند در ترخیص اطراف این ممکن نبوده باشد. ترخیص در مخالفت قطعیه‌ای بشود، ترخیص قطعی در مخالفت عملیه‌ای بشود، چون مخالفت عملیه در خارج صورت پیدا می کند. و اما ترخیص در بله اطرافی بدهد که مخالفت عملیه صورت نمی تواند در خارج پیدا کند، مخالفت قطعیه، اون ترخیص در مخالفت قطعیه نیست، چون که ممکن نیست، اون ترخیص در اطراف از هیچ محصولی هم ندارد. وقتی که محصولی نداشت علم اجمالی منجز نمی شود. ایشان در مرحله اولا حرفش همین است، حرفش این است، اگر حرفی هست استشهادش هم و استشهادش هم به موارد دوران بین المحصول این است، در دوران امر بین المحصورین قطعا شارع ترخیص داده است، بناهم بر این که هم در احتمال وجوب و هم در احتمال حرمت براءت شرعی جاری می شود. ولی حتی آن کسانی که اشکال کردن بر مرحوم ناینی، اونها ملتزم به براءت شدن در دوران امر بین المحصورین، اونجا هم ترخیص در مخالفت قطعیه است، ولیکن چون مخالفت قطعیه صورت عمل پیدا نمی کند، این ترخیص در احتمالین است، احتمال الوجوب و الحرمت است و هیچ محصولی هم ندارد، چون که تساقط الاصول را موجب نمی شود. نه معیار نمی گوییم، می گیم درست توجه کنید، هنوز نیامدم به مرحله ثانیه. ملاک در تنزیز علم اجمالی و عدم تنزیز علم اجمالی اینه، منتها ایشان میگوید که مخالفت قطعیه به واسطه کثرت الاطراف ممکن نمیشود. در شبهات محصوره چون که کثرت الاطراف نیست، یه جا مخالفت قطعیه ممکن نشود، چون که ضدین است، مثل مثالی که گفتم ممکن، ولیکن علم اجمالی منجز نیست. ولیکن در شبهات غیر محصوره ملاک اینه، کثرت الاطراف طوری بوده باشد که مکلف نتواند جمع در ارتکاب بکند در اطراف، اون میشه شبه غیر محصوره و علم اجمالیش هم منجز نمیشود. منتها وجه عدم تنزیز چیزی است که در بعض شبهات محصور هم میاد، در بعضی که رو به ما اتفاق میفتند اطراف از قبیل زدینی میشود که لهم آسانیسون، در اونجا هم میاد کسرت الاطراف این را موجب میشود. شما هم پس نگاه بکنید، همیشه در کسرت الاطراف دیدید اینجا فرض بفرمایید که صد تا اینا هست، میدونید یکی از اینها نجس است، این شبه غیر محصور نیست. هزار تا اینا هست، یکی از اینها نجس است، این شبه غیر محصور نیست. چرا؟ چون که میتوانید همه را مرتکب بشوید. چجور؟ یک کاسه کوچیک بردارید، یک آشوب از این، یک آشوب از این، یک آشوب، همه را یه دفعه بخورید، ارتکاب کردید همه را دیگه. ارتکابش ممکن است، آنی که ارتکابش ممکن نبوده باشد، ارتکاب جلیل اطراف، اونجاست که علم اجمالی منجز نیست، شبهه غیر محصور است. این کلام ایشان است. خب ما باید این کلام ایشان را حل کنیم. این اشکال اشکالیستی صورتش قویست دیگر، تعارض ملاک در تعارض در تنزیز علم اجمالی، تعارض لسول است و تعارض لسول اون وقتی میشود که ترخیص در مخالفت قطعیهی بشود، چون مخالفت قطعیه صورت خارجی میتواند پیدا کند و الا مثل دوران لم بین المحصورین میشود. میگیم یا ناینی اینجور نیست، ملاک در تنزیز علم اجمالی تساقط لسول است، این حرفش صحیح است، ولیکن ملاک در تساقط لسول، ملاک در تساقط لسول ترخیص در ترخیص در مخالفت قطعیه ای که مخالفت قطعیه ممکن بوده باشد، این نیست، ملاک این نیست، ملاک امر آخر است. اگر یادتون بوده باشد و ملاک را گفتیم برای شما و ترخیص قطعی در مخالفت عملیه موجب می شود که ترخیص در اطراف ممکن نباشد، با اون ملاک است. اون ملاک چیست؟ گفتیم حکم ظاهری با واقعی تنافی پیدا می کند و چشین است. اگر اصول در تمام اطراف جاری بشود، چون که حکم واقعی معلومی بالاجمال است، می دانم حکم واقعی را، حکم واقعی چون که می دانم واصل است، وقتی که واصل است اون حکم واقعی امتثال می خواهد، غرض می خواهد. این زور دیگر، اون غرض از تکلیف که دائی می شود به اعتبار تکلیف، اون غرض فعلیت دارد. این چون که موافقت قطعیش ممکن است، ممکن است موافقت قطعیه بشود، غرض هم از تکلیف موافقت تکلیف است. وقتی که موافقت قطعیه ممکن شد، موافقت قطعیه ممکن شد، تکلیف غرض دارد، تکلیف معلوم بالاجمال. میدانم یا اینجا بودن حرام است یا اونجا، یکیش را میدانم حرام است و اون حرمت اگر بوده باشد که هست در یکی از اینها، معلوم من است و غرض از او هم این ماس است، او دایی شده است به جعل این حرمت. شاره اگر در هر دو تا ترخیص بدهد، میخوای اونجا برو بنشین، فردا صبح میخوای برو در اون یکی بنشین، این با اون تکلیف واقعی در غرض تنافی پیدا میکند. و من هنا گفتیم که حکم ظاهری با حکم واقعی تنافیش در مبدا و منتهاست، و الا هر دو امر اعتباریست، حکم فی نفسی در او تنافی و تضاد نیست، تنافی و تضاد، چون که معقوله اعتبار است، از یه جای دیگر میاد، چون جا اون امر حقیقی است، چون عبارت از مبدأ است یا منتهای حکم است که غرض است با هم جمع نمی شود. بدون جهت از اینجا معلوم می شود این مواردی که موافقت قطعیه ممکن است. از هیچ گوشتی نخورم امروز که میدانم بعض از این گوشت ها فرض کنید نجس است، یا در هیچ کدام از این دو مکان نبوده باشم این دت لول فرض که موافقت قطعیم اینجین است. معلوم شد جدا شدن اینجا از دوران الامر بین المحظوره، اینجا به اونجا قیاس نمی شود، چون که در دوران الامر بین المحظوره تکلیف معلوم بلیت مال وصول ندارد. اون علم کل عدم است، بودش کل عدم است، چون که نه مخالفت قطعیش ممکن است نه موافقت قطعی. تکلیف بود و نبودش هم علی حد سواست، چون که اون تکلیف باشد یا نباشد انسان فعل را یا میکند یا ترک میکند. این زور دیگر اونجا تکلیف واصل نیست. اون علم اجمالی اگر یادتون بوده باشد سابقاً گفتیم او وصول حساب نمیشود، چون که وصول حساب نمی شود اصول نافیه جاری هستند، هم برایت در ناحیه احتمال وجوب هم در ناحیه احتمال حرمتی محصولی هم ندارد، نقض غرض هم نشده است، چون که تکلیف وصول ندارد. در جایی که متعلق یکی بوده باشد که حرام باشد متعلقش همین فعل است، وجوب باشد متعلقش همین فعل است، خودش هم هر دو توسلی است، تعبدی باشد باز وصول درست می شود، چون که مخالفت قطعیش ممکن می شود. هر دو توسلی بوده باشند عقل می گد این علم کلا علم است، اثری ندارد. بدون جهت اونجا ترخیص عیبی ندارد، زم اخذ کردن به ادله اصول نافیه در اطراف عیبی ندارد، ولیکن بخلاف ما نحنوی در ما نحنوی همین زور است که چاره می تواند بر این که ترخیص چاره اگر به خواهد ترخیص بدهد تنافی با حکم واقعی پیدا می کند. پس مفروض اگر این بوده باشد که در شبهات غیر محصوره، مفروض این بوده باشد که من متمکن هستم، توجه کردید به این سال تکلیف واقعی، حرام هر کدام گوشت بوده باشد ترک کردم، از هیچ قصابی گوشت نگرفتم، موافقت قطعیم اینجین شد، ولو مخالفت قطعیش را متمکن نیستم، ولو متمکن نیستم، ای بند متمکن نباشم، اصول در اطراف تعارض می کنند، اصول در اطراف، چون که اون بعضی که غیر مقدور است بعض غیر معین است، هر کدام طرف را بخواهم میتوانم مرتکب بشوم، مثل این که فردا بخواهم اینجا باشم میتوانم، بخواهم اونجا باشم میتوانم انشاءالله، ولیکن فرض بفرمایید در اطراف غیر محصوره هم همین زود است، هر کدام را بخواهد مرتکب بشه متمکن است، همه را بخواهد مرتکب بشود نمیتواند. خب نتواند، مثل اینجا نمیتواند همینجا باشد همونجا باشد. تکلیف واقعی معلوم بالاجمال است و واصل است، امتثال و موافقت قطعیش ممکن است، خوب علم اجمالی منجز می شود. وقتی که منجز شد باید همش را ترک کنم، مگر همون عنوان حرجی ضرری توجه کردید، همون حرف ها بیاد که داستانش سابقا تشریح شد. پس بدون جهت ملاک تنزیز علم اجمالی اون حرفی که مطلبی که ایشان فرموده است نیست، ولیکن در او بله ملاک نشد، در شبهه غیر محصوره هم ملاک نمی شود. این مرحله اولا، یه تیکه مانده از مرحله اولا او را هم بگویم مطلب را در اینجا صاف کنم. نگویید به این بیانی که شما کردید در اطراف علم اجمالی که تکلیف واصل است، یعنی می تواند انسان امتثال بکند موافقت قطعیه کند، شاره در بعضم نمی تواند ترخیص بده. آخ اینجور گفتیم، گفتیم شارع اگر ترخیص در تمامی بدهد با غرض از تکلیف واقعی تنافی دارد دیگر، بدون جهت گفتیم اصول تعارض میکنند، تساقط میکنند، کسی تو ذهنش نیاد خدایی نکرده که بناهم بر این از اون حرف سابقی رفیت کردید که شارع میتواند در بعض اطراف ترخیص بدهد، میگه منافات ندارد، ذهنت نیاد، ما بعض معین را گفتیم سابقا، در بعض معین شارع ترخیص بدهد با تکلیف واقعی تنافی ندارد، چون غرض از تکلیف واقعی این است که امتثال بشود اگر در سایر الاطراف است، و اما در این طرف بوده باشد چون معلوم نیست شارع ترخیص میدهد، چون اصل مختص دارد، اون عیبی ندارد، او را خوب جمعش به این میشود که در اصل مرخص در سایر الاطراف نیست، علمی اجمالی دارم بر تکلیف، اگر در این طرف بوده باشد شارع مرا معذور کرده است، ولیکن در سایر اطراف معذور نکرده. بود تکلیف واقعی و بود غرض با هم دیگر تنافی ندارد. و اما اینکه تکلیف واقعی را حفظ کند تکلیف واقعی را که معلوم بلی جمال ترخیز در همه بدهد، این دوتا با هم جمع نمی شود. رو علا حاضر اساسی که عرض کردیم این نسبت به مرحله اولا بود. اما در مرحله ثانیه، در مرحله ثانیه اشکالی به مرحوم آخوند به مرحوم ناینی هست. اون اشکالی این است که خب مرحله اولا را قبول کردی، این تطبیق او به شبهه غیر محصوره درست نیست. یا مرحوم ناینی چی گفت در شبهه غیر محصوره؟ انسان باید به ارتکاب الزمی قدرت نداشته باشد. اگر مرادتون از ارتکاب زمی قدرت نداشته باشد، یعنی در زمان واحد نتواند تمام اطراف را مرتکب بشود، در شبهه محصور هم همین زور است. در شبهه محصور هم انسان نمیتواند ربما تمام اطراف را مرتکب بشود. مثل اینکه فرض بفرمایید، من نمیدانم، برای اینکه فرض کنید این چاه آب غصبی است توجه کردید، یا چاه آبی که در اون طرف هست توجه کردید، اونجا هم من میروم ربما اون غصبی است آبش خورد. اگر بخواهم هر دو را در یه زمان واحد بخورم نمیشود، این چاه را باید اینجا برم، ولی تدریجا بشود در زمان واحد نمیتواند بشود. این در شبهات محصور هم است، در زمان واحد لازم نیست که حرمت زمان ندارد، فعل حرام است. الانش هم حرام است، ولی یه ساعت بعدش حرام است، سه ساعت بعدش حرام است، شبش هم حرام است، روزش هم حرام است، فرقی نمی کند زمان. اگر مراد این است که در زمان واحد نمی شود اطراف را مرتکب شد، این در شبهه محصور هم است. در شبهه محصوره رو به ما میشه و که اطراف را در زمان واحد نمیشه مرتکب شد، ولیکن زمان واحد مدخلیت ندارد در محرمات. زمان فعل در هر زمان حرام است. اگر مراد تدریجا هم نمیتواند، چه این زور است در شبهه غیر محصوره. انسان میتواند در عرض فرض کنید یک ماه از تمام این اطراف شبهه غیر محصوره همه را مرتکب بشه. میداند بر این که فرض بفرمایید از این جایی که می رود به مکه، در این راه آبهایی هست، توجه کردید این آبهایی که منزل می کند در آنها ماشین نگه می دارد، توجه اهل ماشین می دانند چون آنها با ماشین می رفتند. اینها بعضی هاشون غصبی است، بعضی هاشون مال الغیر است. ما از ایشان یا نجس است، فرض کنید این سایه هایی که در این قهوه‌خانه ها بعضی هاش یقینا ندیزن، خب به مرور همه را مرتکب می شود، می توان از این منزل سایی می خورد، از اون بله منزل ثانی، منزل رابع تا برسد به آخر. بعد چون زاک رسید میگه بله من یه نجس خوردم لا محاله، خب ارتکاب شده است تدریجا. اگر مراد این است که در شبهه محصوره ارتکاب تدریجی هم ممکن نباشه، خب مسئله معروف این نونواهاست، انسان میتواند تدریجاً از تمام نونوایی که در گمس نون بخورد به مرور زمان دیگه، ولیکن میداند تنو ولی اون تاغار اینها که خمیر درست میکنن بعضی ها نجس است. این حرف نشد. بدون جهت اولاً اون مرحله اولا تمام نیست و ثانیاً تمام بشود به شبهه غیر محصوره خیلی ربطی ندارد. در شبهه غیر محصوره معناش این است که اطراف خیلی هستند، اما می تواند اونها را تدریجا مرتکب بشود یا نشود، اینها شرطش نیست. پس این مرحله ثانیه هم خراب شد، توجه کردید. اما این مرحله ثالثه که شبهات غیر محصوره، توجه کردید شبهات غیر محصوره در شبهات تحریمی یک بش امین است، و اما در شبهات وجوبیه نه حکمی ندارد. اگر فرض کنید که میدانیست 10,000 کشته افتاده است، توجه کردید یکی از اینها ما علمی داریم مسلمان است، یک علمی داریم مسلمان است. اگر میلاش در شبهه غیر محصوره، آن ایشو که مرحوم شیخ میگوید که اطمینان دارم این مسلمان نیست، دفنی لازم نیست. این که زور بعضش را بذارد کنار که قطع اطمینان دارد اینها مسلمان نیستن، بقیه یه ایچ اطمینان دارد یکی از اینها مسلمان است، اونها را باید دفن کنند. این همین زور است دیگر. ولی اگر این زور شد باید این زور بکند. و اگر فرض بفرمایید مسلک مسلک این بود که ولی اصول نافی زاری بشود، اصول نافی هم در ما نهنوی ولی زاری نمیشود، چون که اطمینان داریم در اینها تکلیف نیست. و اما این باش اگر اطمینانی نداریم بقیه که میدانیم یکی از اینها واجب است، باید همون داستان بیاد که حرزی است یا حرزی نیست. تا مادامی که کمر راست می شود باید اینها را دفن کنند. اون وقتی که کمر دید دیگر راست نمی شود میگد ما جویل علیکم فی الدین من حرز، بعد از این بر من چیزی واجب نیست. چون که اگر میت مسلمان هایی باشد که دفن کردم که تمام شده رفته، اگر اجنبا بوده باشد اینها این دفن اینها بر من واجب نیست. چرا؟ چون که هر عزی است نمیتوانم. باید همون حرف را گفت. این حاضا کله نسبت به مسلک شیخ و مسلک مرحوم ناینی. یبقی الکلام فی الثمرت بین القولین. اگر گفتیم علت وجه عدم تنزیز اونیست که شیخ فرموده، میدانید ثمره کجا ظاهر میشود؟ 10,000 اینا هست، همه ایشون آب طاهر هستند، ولیکن یکی از اینها مضاف است. مضاف طاهر اما یا مضاف نجس فرض نمی کند. یکی از اینها مضاف است، یک اینا در 10,000 اینا. بنابر قول شیخ یکی را بردار وضو بگیر، برو التماس را نمازت را بخوان، راحت بذار سرت را بخواب بعد از شام، هیچ اشکالی ندارد، یه وضو کافی است. چرا؟ چون که اطمینان داری اونی که آب با او وضو گرفتی آب است. این است که مرحوم شیخ باید ملتزم بشه وقتی شکی در اطراف کلا شک است. چون که اون وقتی که احتمال مضاف بودم موهوم شد به نحوی که اطمینان دارم جناب مطلق دایره است، دیگر بون احتمال اعتنا نمی شود. اما مرحوم ناینه باید چه کار بکنه؟ بگه باید دو تا وضو بگیری، دو تا اینا از اینها را وضو بگیری. چرا؟ چون که علم پیدا بکنی که با آب وضو گرفتم، چون که احتمال میدی یکی شکی داره، احتمال میدی مضاف همین بوده باشد دیگر. خب وقتی که شکی در این شد، خود وضو مورد قاعده اشتغال است، مکلف به وضو هستی. به ما با یکی وضو گرفتی، نمیدونی وضو به ما گرفتی یا نه، استاف میگه نگرفتی. این زوره دیگه شک موجود است. بدون زد لازمش این است که باید دوتا وضو گیری. این ثمره بین القولین است، لازم است. و به تعبیر آخر شیخ باید ملتزم بشود بنا به اون تفسیر که شکی در اطراف کلا شک است، و مرحوم ناینی باید ملتزم بشود شکی در اطراف شک است، و احکام شک بار می شود اگر خود اطراف شکی در اطراف مورد قاعده اشتغال بشود، مثل این مثال باید قاعده اشتغال زاری بشود. ولیکن مع الاسف او مع العجب مرحوم ناینی هم گفته به یکی از اینها وضو گرفتی کافی است. چرا؟ یا مرحوم ناینی لأن المضاف لکثرت الاطراف یعد طالفا. این زور فرموده است لأن المضاف لکثرت اطراف الشبهه یعد طالفا، او طالف حساب شود. در این عبارت ایشان دقت بفرمایید تا ببینیم کجا خواهد